بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين الخدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهن السيئات فمن تغ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمغت الله أكبر من مغتكم أنفسكم استدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. محضر مبارك سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره مبارکه غافر یا مؤمن است. در نوبت گذشته مطرح شد که خداوند سبحان از کسانی یاد می کند که یحملون العرش، حاملان عرش الهی هستند. قوائم قدرت خداوند به اجراء فرامین الهی بر دوش این هاست. یحملون العرش، شناخت و معرفت در حدی است به گونه ای است که یسبحون به حمد ربهم، تسبیح و تحمید رو در جایگاه خیش شناخته اند. پیرایش و آرایش را، زدودن و اوصاف ناپسند و ناشایست را از ساعت باری تعالی، بانگاه ستودن حق به اون چه یلیب و شایسته اوست. دیگر از خصوصیات و وظایفی که این جماعت به عهده دارند، یؤمنون به، خب ایمان به خدا دارن تمام، و یستغفرون للذین آمنوا. این گروه کثیر و جمع قفیر ملک، یستغفرون للذین آمنوا، از دیگر خصوصیاتی که دارن دان است که مدام استغفار برای اهل ایمان میکنن. خب توضیح گفتیم که فعل یستغفرون فعل مضارع است و علت مضارع عموما دوام رو میرساند، استمرار رو میرساند، برخلاف مازدیت که ارتضاء مقطع زمانی گذشته رو می کند. این حال الدوام یستغفرون للذین آمنوا، استغفار برای اهل ایمان می کنند. اما مفاد استغفار و دعای اینها دعایی است که خداوند آموخته است بین ملائکت الله، و دعای مستجاب چنین خصوصیاتی را دارد. ربنا، کار با ربنا آغاز می شود. اشاراتی داشتیم در نوبت قبل خدمت عزیزان، چون مبحث دعا در دیدگاه اولیاء خدا و در کلام الهی بحث تربیتی است. دعا یکی از بزرگترین خصوصیاتی که در آن وجود دارد آن است که مفاد دعا اصول تربیتی است در مکتب وحی. این مزامین عالی ادعیه‌ای که ما به هر حال به عنوان گاه توسل و توجه و ذکر بدون نظر داریم، اینها همون اصولی است که به هر حال سعادت رو به زندگی ما برمیگرداند. اینها همون راهکارهایی است که اگر رفتیم از این راه ها میرسیم به اون تربیت الهی. مفاد دعا اصول تربیتی است، با رب آغاز میگردد. همیشه دعای بزرگان با تربیت آغاز میشود. ربنا، ربنا، ربنا وسعت کل شیء رحمتا. گفتیم المده المده سمت دا، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. نمیتوان بدون حرمت آداب وارد میدان دعا شد. ابتداعا از سنا، از سنا سمت دا، خدای رو به اسماء حسنا یاد کردن، محامد او گفتن، اونگاه لباس کردن، بقیه خصوصیات رو مطرح کردن. اون هم نه از آن که برای خداوند سبحان خصوصیتی داشته باشد، بلکه حجاب چهره جان می شود قبار تنم. این قبارها از وجود با اسماء الله زدوده می گردد، اونگاه آینه دل ما مجلایی می شود برای تجلی انوار الهی. فرمود وسعت کل شیء رحمتا، خدایا رحمت تو همه چیز را گرفته است، علم تو نیز همه چیز را گرفته است. گفتیم که رحمت و علم اگر با هم نباشد آفت است، مهربانی اگر با دانش نباشد مشکل ایجاد می کند، دوستی بعض از طوائف می شود. اگر علم در کنار دوستی باشد، این علم، این دوستی با هم که قرین می شوند مؤثر واقع می گردد. حال که این جمله رو گفتند اونگاه فغفر للذین تابوا، خدایا ما میخواهیم که مغفرت تو شامل گردد برای اون کسانی که رجوع به سوی تو دارند. للذین تابوا، به سوی تو بازگشتن. توبه و رجوع الالله این اول کار است، شروع رو میرساند. اگر به دنبال این شروع کار بعدی انجام شد، توبه بر این به اصطلاح اثر بر این توبه بارسته، الا خیر. به دنبال اون فرمود و تبعو سبیلک، اونها که آمدند و روی در حضرت تو نهادند و تبعیت از سبیل تو کردند، ترمیم اون خرابی های گذشته رو کردند. و قهم عذاب الجحیم، خدایا چنین انسانهایی را میخواهیم از تو که اینها رو از عقوبت و قهر سنگین خیش برحذر بداری. تا این فراز خدمت عزیزان به تفصیل گفته بودیم و یه اشاره کردم که اگر به خدمت بعض از عزیزان نبودیم ارتباط سخن روشن باشد. ربنا و ادخلهم، این هنوز ادامه مضمون دعایی است که ملائکه الله صبحگاهان و شامگاهان علی‌الدوام برای اهل ایمان میگویند، برای مؤمنین برای مؤمنین تائب میگویند. ربنا، خدای ما، و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، خدایا اگر اینها مستوجب مغفرت تو گشتند موانع برداشته شده است برای دخول به بهشت. اگر مغفرت تو شامل حالیشان شد، اینها حال استعداد اون را دارند که در بزم تو حاضر گردند. و ادخلهم، داخلشون کن خدایا اینها را در اون مقام امن و در اون جنات عدن. خود کلمه عدن، عدن بالمکان ای ثبت فی مکان، جنات عدن اون ثبوت و خلود و دوام. خدایا اینها رو در اون بزم جاودان داخل کن، اون جنتی که وعدتهم، وعده دادی به اینها در دنیا. و من صلح من آبائهم، و داخل کن اون کسانی که صلاحیت یافتند از پدران این مؤمنین، از واج این مؤمنین، همسرانشون و ذریات و فرزندانشون. بشارتیست این آیه شریفه که خداوند سبحان چنین می‌فرماید. مشابه این آیه رو در سوره مبارکه و زاریات داشتیم که زمانی خدمت عزیزان عرض می کردیم که در اونجا فرمود خداوند سبحان ان الذين امنوا، اون کسانی که ایمان آوردن، و تبعتهم ذریتهم به ایمان، و ذریه اینها نیز به دنبال ایشان در وادی ایمان آمدند، الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شيء، ما این ذریه و این نسل رو به ایشان ملحق می کنیم در اون عالم. و ما علتناهم من عملهم من شی، هیچ چیز فروگذار نمی کنیم از خواسته اینها و از کارهای اینها، همه چیز با اونها می رسد. بعد اونجا این نکته مطرح شد که متاسفانه دنیا دارالفراغ است. انسان احساس می کند وقتی که می رسد به اون جایگاهی که ارزش محبت رو قائل است، فرزندیه در حال نوجوان و جوانی، تا زمانی که اون پختگی لازم رو پیدا می کند، تا زمانی که جایگاه پدر و مادر رو می شناسد، جایگاه عزیزان خودش رو درک میکنند، اون ارتباط تنگاتنگ نزدیک روحی و عاطفی بین اعضاء خانواده ایجاد میگردد در این ارکان بالا، وقتی که این خصوصیتی پیدا میشود اونگاه میگویند که فرصت تمام است. اونگاه میگویند لکل اجتماع من خلیلین فرقتون، امیر المؤمنین کنار قبر صدیقه طاهره ایستاده است و میخواند لکل اجتماع من خلیلین فرقتون، فاطمه من در این دنیا چاره نیست، می دانم که برای هر دوستی پایان آن جدایی است. زمانی که جبرئیل محضر مبارک نبی مکرم بود و پیغمبر فرمود یا اخا جبرئیل اذنی، برادرم جبرئیل من پیغمبر خدا رو موعظه کن، من هم نیاز به موعظه دارم، منو موعظه کن، یکی از اون سه موضوعی که اشاره کرد جبرئیل به نبی مکرم این بود که یا رسول الله احبب من شئت، هر کی را می خواهی دوست بداری دوست بدار، فانک مفارقه، بدان بین تو بین اون محبوب تو دوستی و مفارقت ایجاد می‌گردد، پس محبوب تو درست انتخاب کن، بدان به که دل می‌بندی و چگونه باید دل ببندی. دنیا چنین است، دار الفراق است. ان یوم الجمع کان میقاتا، اما عالم قیامت عالمی است که عالم اجتماع است، عالمی است که عالمی است که به هر حال اون تفرقه ها و اون جدایی هایی که به دست تداول دنیا شکل گرفته است تبدیل به نزدیکی و قرب می شود، به شرط اون که اون فصل مشترکی که خداوند سبحان مطرح می کند باشد. اون فصل مشترک ایمان است. ان الذين امنوا، اونها که ایمان آوردند آن می شود که الحقنا بهم ذریتهم، ذریه اینها به اینها ملحق می شود. اونجا خداوند فقط در خصوص فرزند گفت، در اینجا هم پدر رو میگوید، هم مادر رو میگوید، هم فرزند رو میگوید، هم همسر رو میگوید. اعضا خانواده را خداوند در این آیه شریف جمعشون میکند فردا، میگوید نگران نباشید. نوعا این والدین این چنین اگر یه موقعیت خوشی دارن، سفری، حضری، جایی، میگن ای کاش فلانی هم میبود، ای کاش فلان فرزندم میبود، یا گاهی خب حال اگر فرزندان کمتر پیش میاد، اینا اگر با صفاتر باشن، با معرفتر باشن، میگن ای کاش پدر میبود، ای کاش مادر میبود. این حالت وجود دارد. خداوند سبحان این وعده و بشارت رو میدهد. اون تابعین تائب، اون رجوع کنندگان و توبه کنندگانی که اهل عمل و کار بودند، خداوند سبحان پدرانشون، فرزندانشون، همسرانشون رو اگر صلاحیت در اونها باشد، حالا ممکنه اون کمال این گروه اول رو نداشته باشند، اون حالت شدت و قوت در ایمان رو ندارن، اما فی الجمله صلاحیت ایمانی دارن، خداوند بشارت اون میدهد که اینها رو با یکدیگر در اون سرا نزدیک میکنند، اینها رو هم وارد میکند به رضوان خود، اینها رو هم ادخل خود. این مضمونی است که خود خدا به ملائکه گفته است. دعایی که خداوند به ملک بگد بگو مستجاب است یا مستجاب نیست، این مسلم مستجاب است، الا که نمیگفت اینها چنین بگویند. خداوند سبحان به برکت فرزندان صالح و مؤمن پدرانشون، به برکت همسران صالح و مؤمن همسرانشون، به برکت پدران و مادران صالح فرزندانشون، خداوند سبحان این جماعت رو با یکدیگر همخانه می کند. خدایا و ادخلهم داخل کن بهشتت را، اینها را، صالحین آبایشون را، ازواجشون و ذریتشون را، انک انت العزیز الحکیم. خدایا تو عزیزی و حکیمی، اختیار به دست توست، میتوانی من کنی، میتوانی آزاد بگذاری، میتوانی داخل کنی، میتوانی داخل نکنی، کس بر تو نمیتواند اعتراض کند، اما این قدرت تو همیشه در کنار حکمت توست و این اون عاملی است که دلها رو به سوی تو بیشتر امیدوار میکند. العزیز الحکیم. هنوز ادامه دارد. یک جزء دیگر در دعای این ملائکه الله وجود دارد. خدایا رسیدن به این منزل پایانی، همتی بدرقه راه کنی، همتی بدرقه راه. اینها راهشون دراز است، اینها میدانند که مسیر تا خود بهشت ملائکه الله آگاهند چقدر دشوار است، تا رسیدن به اون قرب جوار الهی چقدر منزل و چقدر دلواپسی در مسیر وجود دارد. یه جمله رو زمانی عرض کردم به عزیزان، حدیث است که فرمودند زوات مقدسه اهل بیت، حفت الجنه بالمکاره و حفت النیران بالشهوات. اطراف بهش محفوظ، ببینید یک گوهر خیلی گرانقدر، یک گوهر گرانقدر بسیار بسیار دیگه، میخوان دست نخورد، خش نخورد، اینو داخل پنبه میذارن، وسط پنبه قشنگ فشارش میدن، بعد کناری میگذارن، این میشه محفوظ. حفه یه شیء را وقتی کامل از تمام جوانب در میان میگیرن، اون محفوظ میشود. حفت الجنة بالمکاره، بهشت را اگر کسی میخواد بهش برسد، لایه لایه مکاره و سختی ها و دشواری ها گرفته است، باید مرد میدان باشد. قد افلح، فلاح یعنی شکافتن، باید بشکافت، این حجاب ها بردارد، این قشره ها بردارد، این مکاره از پیش پای بگذرد به کناری، تا برسد به رضوان الهی و جنات خداوند سبحان. حفت الجنه بالمکاره، نه هر که چهره برافروخت دل بریداند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، به این سادگی که به کس نمیدهند که بگوید آمنا، بگویند تمام. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الله الكاذبین. خدا مگر به سادگی بهش به کسی میدهد؟ اگر پیش پا افتاده است بهش برسیدن به رضوان الهی، اون سختی ها، اون دشواری ها، اون مراقبت ها، اون محاسبه ها، اون جدیت ها، تمام اینها در کار است. در موانع خیلی زیاد است. از اون طرف حفت النارو، حفت الشهوات، حفت النیرانو یا حفت النارو، هر دو تعبیر به شهوات، اما بهش رفتن آسان است، اطراف شهوات است، امیال است. با عرض کردم نوع تعابیری که در مورد بهش در قرآن وجود دارد همه رو به بالاست، نوع تعابیری که در جهنم داریم همه رو به پایین است. در سرپایینی نیاز ندارد شما فشاری بر این ماشین و موتور این ماشین بیارید، به تعبیر اون آقا اگر هلدی خودش میرود، اما در سربالایی فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه یا رسول الله، به سوی عقبه می روی، گردنه ایس مقابل، از این گردنه چگونه بالا می روی؟ فکر عقبه، فکر عقبه، خیلی کار دارد تا کسی بتواند به اون بلندی برسد و از اون بالا نگاه کند به بشریت. بهش کنی هست، اما جهنم رفتن و ما ادراک مل حتمه، این چیزی دیگری، این به پایین رفتن است، از ورد المورود است،
به کنار جهنم رفتن را، اون که به کنار جهنم میرود اون را وارد میگویند. در کلام عرب ورود، این استعمالی که ما میکنیم نیست، غلط است. در کلام عرب ورود یعنی کنار جای گود رفتن. و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا. ورود کنار جهنم، جهنم پست است، گود است. لذا به سادگی میتوان بهش رسید، خیلی ساده. از این در بیرون رویم میتوانیم تا 5 دقیقه دیگر جهنمی باشیم به شکل فیکس و ثابت. همون میتونیم آن بهشتی هم میتوانید باشید تا 5 دقیقه دیگر. میتونید این تضمین پیدا کنید که به شما میگن ادخلوها بسلام، این تضمین برامون میاد؟ نه، خیلی زود میتوانیم اهل جهنم باشیم. اما اهل بهشت شدن مشکله، سختی دارد. اون موسی ها دابدانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. مگه پیش به سادگی رسید به اونجا که تلقی رضوان و رحمت الهی باشد؟ مگر میشه به اونجا رسید که سلامون قولا من رب الرحیم، سلام خدا بکرتن و عشیا، صبحگاهان و شبانگاهان بر دل ساکنان اونجا نازل میگردد؟ به سادگی که نمیشود به بهش رفت، دشواری زیاد دارد. امتی بدرقه راه کنه تاور قدس، اینجا باید همتی بدرقه راه باشد که دراز است ره منزل و من نو سفرم. خدایا اگر کمک کنی در این وادی به این اهل ایمان میتونن به این منزل بهشتی برسن، و الا مشکل دارن. و قهم سیاد، این مضمون دعای این هاست. خدایا تو اینها رو از سیاد در حذر بدار. و من تقه سیاد یوم ازن فقد رحمته، کسی که برحضر بوده باشد از سیاد امروز مشمول رحمت تو خدایا میگردد و میرسد به اون مقامات امین. و قهم سیاد، خب فعل مستظری و غایقیست، قه فعل امر است، خب با اون شیوهی که وقا و قیه دارد که نوع این افعال این چنینی که گاه در فعل امر یه حرف جایگاه قرار میگیرد، جایگاه خطاب قرار میگیرد. و قهم سیاد و قایقی، حفظ و نگاهداری، که تقوا از همین ماده می آید. خدایا تو اینها را حفظ کن و نگاهدار از سیاد و از بدیها و زشتیها. و من تق سیاد یوم ازن فقد رحمته، حقیقتیست که بزرگ مردان خدا همیشه اعتراف به این دارن. همونجا که اون شخصیت بزرگ الهی قرار می گیرد در اون صحنه‌ای که تمام لذتها و بهره‌برداری‌ها براش آماده است، وجود می کشد، زمینه مهیاست، اون زن درباری مطرف اونچنانی که پریرو تا به مستوری ندارد چود در ولی سر از روزن درارد، اون زمینه رو مهیا کرده است، فریاد هیتلک بر می آورد. حالا با چنین زمینه فما ابر و نفسی ان النفس لعمارت بسوء الا ما رحم ربی، اگر ما یوسف هم از این در توانستیم فرار کنیم بیرون بیاویم، ولو اینکه از پشت پیراهن ما را دریدند. و ما ابر رو نفسی، نمیگیم ما این کار را کردیم. ان النفس لعمارت بسوء الا ما رحم ربی، اینجا اگر لطف خدا نمی بود چه میکردیم ما؟ اینجا اگر خدا دست ما یوسف رو نگرفته بود که ما هم نمی‌رسیدیم به اینجا که رسیدیم. یعنی اولیاء خدا و بزرگان یک لحظه احساس نکردن که خودشون هستن، یک لحظه احساس نکردن که متکیان به حفظ خودشون، همیشه اتکاءشون به حفظ الهی بود، همیشه از خداوند سبحان طلب می‌کردن که یا حافظا لا تنسا، یا من نعمه لا تحصا، انت قول فقولک الحق، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اینها مدام به اون حافظی که هیچگاه فراموشی ندارد به اون متکی بودن و از اون میخواستند. اون ناله ها و اون سوزها و اون سازها و اون جملاتی که وجود مقدس نبی مکرم در اون نیمه های شب تا اون جزء چهارم دعا و آخرین دعا که میفرمود رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدا اگر یه آن ما رو به خودمون واگذاری چی میشه؟ اگر احساس کنیم که ما خودمون هستیم، میشد همون که هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد، هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشی، هر نفسی که بی خودی پیر شکار آیدد. وقتی که احساس میکنی خود نیست و اوست که کمک تو میکند، اونجاست که بر همه چیز حاکمی. و قهل سیعات، خدایا اینها رو تو حفظشون کن، مسیر مشکل دشوار، لطف شامل حال اهل ایمان باشد. و من تق سیعات یوم اذن، اگر کسی خدایا تو او را بر حذر بداری از سیعات در این روز در فردای قیامت، فقد رحمته، هر آینه بدون شک مشمول رحمت تو خواهد شد. البته از جهت فنی تفسیری در آیه شریفه بحثی وجود دارد که این سیئات اول با سیئات دوم و بهم سیئات و منطق سیئات مراد آیا خود سیئه است یا جزاء سیئه است؟ و منطق سیئات یومئذ، کسی که از جزا و از عقوبت سیئه امروز باشد مسئول باشد مشمول رحمت تو می شود. عده‌ای از بزرگان مفسرین خواستند این سیئات رو کنایه یا تعبیر دیگری از خود عمل ندانند، عقوبت سیئه بدانند و آیه رو از آیاتی که تجسم عمل رو نشان می دهد و نشان می دهد که انسان همان چه می کند این اون رو خداوند سبحان چه در مقام ثواب چه در مقام عقوبت و عامل اون باز میگرداند، اون که بر میگردد و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این عمل ماست، سیئن کان او حسنا، سیئه باشد یا حسنا باشد. ذالک هو الفوز العظیم، اون رستگاری اون پیروزی بزرگ آن است که انسانی مشمول رحمت تو باشد خدایا و بر حذر بماند از زشتی ها و بدی ها بدور بماند. خب این مضمون دعا بود، تمام شد. تا اینجا زبان این بزرگان و ملائکت الله خداوند فرمود اینها شب و روز استغفار برای اهل ایمان میکنن و این دعای اهل آسمان و ملکوت است برای اهل زمین مؤمنان آنها، چنین مستوجب این لطف الهی میگردن. بدون بان اون نوعا در قرآن این چنین است، هرگاه که صحبت اهل خیر است و اهل تقوا باید ذکری هم بشود از آنها که متاسفانه این موقعیت ها رو از دست دادند. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون. ان الذين كفروا، اونها که کفر ورزیدند، ينادون ندا میشوند، فردای قیامت اینها مخاطب قرار میگیرند. اساسا خود ندا البته یه حالت خطابی دارد، یه حالت بانگ. زمانی از میکردیم منادات غیر مناجات است، به آهستگی سخن گفتن نجواست، یه قدری صدا رو بالا آوردن نداست. در دعا مناجات مطلوب است، در بعض از موارد منادات مطلوب است. یونادونه، بر اینها بانگ زده می شود بر اهل کفر، یونادونه لمقت الله اکبر من مقتکم، مقت خداوند سبحان امروز بر شما بسیار بسیار بیشتر است از اون مقتی که شما برای خودتون در دنیا داشتید. کلمه مقت با قاف و تی منقوط دو نقطه، اشد العداوت والبغضاء، اون نهایت دشمنی و عداوت را مقت میگویند. در اون آیه شریفهی که بسیار از جهت تربیتی آموزنده است و خداوند سبحان جله میکند از اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اهل ایمان چرا چی رو که اهل کارش نیستید ادعا میکنید بی خود؟ لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید کاری رو که عمل نمی کنید؟ چرا ظاهرتون و باطنتون با هم نمی سازد؟ چرا در گفتار خیلی قوی هستید، در کردار خیلی ضعیف هستید؟ این جلیش از این که خدا از شما دارد. لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله، خیلی از جهت غضب خدا این کار مهم است که شما چنین وضعیتی را داشته باشید. غضب خدا رو بر خودتون میانگیزانید که ظاهرتون و باطنتون، گفتارتون و کردارتون با هم فاصله داشته باشد. زمان این بیت تورایی اصفهانی رو بر بعضی از دوستان میخواندم، تحلیلش میکردم، شعاری بود است، به هر حال اصفهانی است، اما شعری گفته است که در کلام عرب و در ادبیات عرب کم نظیر است. لامیت العجم، در قبال اون لامیت العرب، اون جزء آخر شعر، ردیف آخر شعر یا قافیه آخر شعر به هر چه ختم شود، عرب اون شعر رو به همون حرف، اگر حرف آخر شعر لام بود میشه لامیه، اگر تا بود میشه تائیه. اون شعری که مناسبت داره درس کنم، اومد اون شخصیت بزرگی که به تعبیر خودش 50 سال دارش بر دوش میکشید، وقتی اومد تو این شهر مقدس رسید خدمت وجود مقدس صابن الحجج علی ابن موسی رضا و فهمدن دعبل چیزی داری برای ما بخانی؟ گفت آه اخیرن چیزی گفتم، اجازه میدید براتون بخانم؟ فهمدن بخان. بعد شروع کرد بخاندن، تجاوبن بالارنان و الزفراتی لواه اخو اجم اللعص و النتراتی یخبرن بالانفاس ان سر انفسی اصارا و هوا موزن و آخراتی. شروع کرد از گفتگوی دو کبوتر که از غم بالشون پایین افکندن، با هم دارن این جفت گفتگو میکنن در محضر صابر المجد، از اینجا شعرش شروع کرد. تا رسید به اونجا که آقا فدای شما بشم، مدارس آیات خلط من تلاوتی. سال گذشته گذار ما به عرفات افتاد، مشرف بودیم، اما هنگامی که به عرفات پا نهادم خیمه های شما خالدان را ندیدم. عجیب بان سوزی شروع کرد، چه رو که امام رو تکان داد، حضرت سامنوزه چند جا در شعرش منقلب شدن بگریستن. مدارس آیات خلط من تلاوت و منزل وحی مقفر العرصات. دیدم جایگاه خالی ساقا، دیدم نیستی شما، از شما خاندان، شما که امیر الحاجید جایگاه شما نبود اونجا، چه کسانی جای شما را غصب کرده بودند؟ مقفر العرصات با چه خط می شود؟ به ته خط می شود. اینو میگن تائیه. این تائیه شاید مناسبت داشته باشد بگم، خب جمعی از عزیزان و دوستانی که میهمان سامر حجج هستند، نیز امروز افتخار حضور در خدمتشون داریم، از جوانان و عزیزانی که خب انشاءالله آبرو افتخاری مملکت خواهند بود. شاید یکی از احتمالات شهادت حضرت سامر حجج دیروز بود، اگر روز زیارت مخصوص هم نامیده شده است، یکی از وجوه کار این بود، تو همین ابیات بود که وقتی که دعبل اشاره کرد و قبرون به بغداد لنفس زکیت تزمنه الرحمن بالغرفاتی، و قبریست در بغداد آقا از آنه نفس پاک و زکیه، خداوند به ابر رحمت خیشان قبر را سیراب کند. حضرت موسی بن جعفر رو ذکر کرد. یه مرتبه حضرت هم در دعبل اجازه میدی من یه چند بیت به شعرت اینجا اضافه کنم؟ گفت آقا اختیار با شماست. فرمودن و قبرون به توسه یا لها من مصیبت الاحت علی الاحشاء. من بیت دیگر رو نمی کنم، چون وقتی خود حضرت بیت دیگر را خواندن برخواستن و دستشون رو سرشون گذاشتن، چون نام اون شخصیتی آمد که چشم ما سرشار آب آتش است، در پی زیباروخی لولی و شه است. فرمودن قبریست در توس که خدا می داند چه مصیبتی بر این قبر می آید، چه مصائبی میبینه. با خاک میاد محمود غزنوی یکسانش میکند، کی میاد چه میکند، میان تزار روس میاد سربازاش میفرستد کنار این قبر، جسارت میکنن، اهانت میکنن. اون رضای قلدر میاد کنار این قبر به گلوله میبندد شیعیان و پیروان را، آه آه چه مصیبت. کنار این قبر مطهر منفجر میشود، بدنها بر روی چلچراغ‌ها مینشیند، ذرات بدن شیعیان صاحب چه مصیبت ها میبیند این قبر. الحت علی الاحشاء بالزفرات الى الحشر حتی یبعث الله. این ادامه داره تا آن زمانی که اون بزرگ این خاندان بیاید، اون شخصیت بیاید و عین طالب و به دبل بقتول من کربلا بیاد به کارش انجام بدهد. این قصیده رو تائیه میگوین، چون به تا ختم میشد قصیده دبل رو تائیه میگوین. لامیت العجم تورایی اصفهانی گفت به لام ختم میشد اصالت الرعی صانتنی ان الختلی به هلیت الفعزن زامتنی لد الهتلی. اصالت الرعی خوش فکریست که من رو به منزل میرساند، خوب فکر کردن، درست فکر کردن، سالم فکر کردن. و من وقتی که احساس میکنم که زیوری ندارم، میبینم علم من و دانش من بهترین زینت من است. وقتی میبینم طلا به سر گردنشون دیگران دارن من طلا ندارم، وقتی میبینم من کوشک زرین ندارم، اما وقتی میدانم که چیزی دارم، فضلی دارم، احساس میکنم بیشتری چیزی که ما را زینت کرده است همان فضل ماست. و زینت الهلیت الفضل زانت لیلد الاتلی. خیلی زیباست، خیلی پر مضمون این شعر، تا میرسد به اونجا که در دل خودش رو این مرد اصفهانی که اینم کشتند، اینم به دار را ریختند، تورایی اصفهانی رو کشتند، دعبل خزایی را در 93-94 سالگی اعدامش کردند، سراینده اون اشعار زیبا را تورایی رو کشتند اعدامش کردند. میرسد به اونجا که چه بکنم، این درد را به که بگویم. قاز الوفا و فاز القبر و تسعد مسافت الخلف بین القول و العملی. قازه فروکش کرده است، فازه بالا زده است، چی پایین افتاد چی بالا آمده است، چشمه های مکر و نیرنگ بالا جوشیده است و چشمه های وفا خشکیده است. و تسعت مسافت الخلف بین القول و العملی، فاصله بین گفتار و کردار مردم خیلی شده. من این درد رو کجا ببرم؟ این قرن پنجم دارد میگرد این حرف شاید، فاصله زیاد شده است. و تسعت مسافت الخلف بین القول و العملی یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. زمانی از کلم این جمله رو عجیب، این حکایت واقعا حکایت های به فکر فرو میبرد انسان رو. و خدا میداند بنده به خودم عرض میکنم، خودم رو خطاب این سخن قرار میدم، خیلی باید ما مراقب باشیم آیان بین انطباق عملمون و فعلمون، ادعامونو بیشتر از عمل قرار ندیم. آخون ملا علی کنی بالای کرسی درس نشسته است. یک کسی بود در تهران، این تنبورزن بود، تو کوچه ها میگشت تنبور میگشتش، میگفتن لوتی از سر. تو شهر ما مشهد هم مشهدی های قدیم، آیان عزیزانی که هستن در محفل و برحال سن بیشتری دارند و پیراهنی پاره کردن، اینا هم میدونن تو مشهد هم یکی بود، برحال کسی بود زمانی در گذاشته، ما میشنیدیم که اونم حکایت عجیبی در مرگش وجود داشت که اون هم ظاهرا حالا به یه دلیلی عاقبت بخیر شده بود. این جناب لوتی از سر آمد و مرحوم آخون ملا علی کنی بالای کرسی درس، فهود و علما نشستن پای بس، ایشان داره درس خارج کرد، میگه چی میگه؟ همینطور که نسید دم در، یه مرتبه طبل رو تق تق کوبید. آخون ایستاد، سرا برگشت، چه خبر از چیست؟ یه مرتبه با صدای بلند گفت آیا آخوند ملا علی کنی، من همون لوتی از سری که مردم تهران میگن هستم، شما هم همون آخوند ملا علی کنی که مردم تهران میگن هستی؟ هر کدامون فکر کنیم آقا من انصاری همونی که مردم مشهد فکر میکنن هستن؟ خدایا وقف فرمی ما لا یعلمون، ببخش بر من اون چیزها نمیدانن، وجعلنی خیرم من ما تظنون، و منو برتر کن از اون چیزها گمان. این فرماش امیر المومنین است در این صحنه، یعنی یه نبی طالب است در این آخوند ملا علی کنی، تو هستی همونی که مردم تهران میگن؟ آخوند عبا رو به سرش کشید، از کرسی درس پایین اومد، درس رو ادامه نداد، رفت وارد خونه شد. سه روز بعد مردم تهران جنازه آخوند ملا علی کنی رو بالای دستشون تشییع کرده. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله، از جهت خشم و غضب خدا این خیلی کار بزرگ و سنگینی است که شما بگید چیزی که اهل اون نیستید، ادعا کنید معنایی را که تمام آن ندارید. چرا چنین میکنید؟ چرا این طرف میزنید؟ اینطور نباشید. و تسعت مسافت الخلف بین الغول و العملی، اونجا خداوند سبحان کلمه چرا به کار میبرد؟ حالا این بحث نقطه اخلاقی داشت ارز کردم، به لحاظ واژه مقت بود، مقت یعنی شدت الغضب، شدت البغضاء. فرمود به اینها خداوند گفته می شود، بانگ بر این کفار می زنن فردای قیامت که لمقت الله، مقت و غضب خدا و امروز اکبر من مقتکم انفسکم، بیشتر از اون مقت و غضبی است که شما عداوت و دشمنی است که شما با خودتون در دنیا ورزیدید. مگر اینها با خودشون دشمنی کردن در دنیا این کفار؟ خب بله، اینها به نفس خون چه کردن؟ به خودشون کردن. اینها اگر ظلمی کردن، ما کان خداوند سبحان همیشه ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خدا که به کس ظلم نمی کند، در قاموس الهی که ظلم وجود ندارد، اگر ظلمی در پهنه جهان دیده می شود از ماست که بر ماست، از ما بر می خیزد. این ظلم رو خود ظالمان ما هستیم که خود بر خود ظلم می کنیم، هم ظالمیم و هم متظلمیم، هم ظلم می کنیم هم ظلم می پذیریم بر خودمون. چه ظلمی بالاتر از این که گوساله رو بگذاریم بهش سجده کنیم بپذیریم اما کلام موسی کلیم را نپذیریم؟ چه ظلمی بالاتر از اون که لات و منات و حبل و عزا را بشر بگذارد، خدای کعبه را رها کند؟ این چه ظلمی بالاتر از این؟ اینها شرک ظلم است، کفر ظلم است، تمام اینها ظلم است. و چی از دست میدیم ما؟ شب پر اگر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نخواهد. خداوند سبحان چه نیازی دارد به اون که کس بخواهد او را عبادت کند، بخواهد کسی توحید خالصانه به او تقدیم کند؟ او که نیاز ندارد. پس کی از دست میدهد؟ ما از دست میدهیم، ما به خودمون ظلم کردیم. ظلم به معنای نقص است، ما به انفس خودمون ایجاد نقص کردیم، چون ما عداوت و دشمنی به خودمون کردیم و خودمون رو از اون جایگاهی که میتوانستیم قرار بگیریم دور کردیم. متاسفانه خطاب به اینا میشد که شما میدانید چی کردید؟ شما در دنیا بر خودتون غضب کردید که چنین عمل کردید. این کفر و الحاد و شرکتون، این معصیت و طغیانتون، اینها یه زمانی در بحث گناه عرض کردم، واقعا خود اجتراح نمیخوام وارد اون بحث بشم، اما همین مقدار تعابیری که در مورد خودبدی در قرآن به کار برده می شود، این اسامی گناه است. تا خودبدی است. اجتراح وقتی یک گیاهی ناحالی تازه این به اصطلاح رویده است، و یا فصل بهار مثلا پوست درخت، اگر کسی میاد با کاردی چاقوی میخی گاهی دیده میشد میاد یه یادگاری میکند روی این درخت، این پوست رو بر میداره و اونگاه چیز می نویسد، این پوست رو میکنه. اینو عرب میگه قرف، قرف، اقتراف، مبترف. در مورد گناه این واژه رو خدا در قرآن به کار میبرد. هر کسی که گناه میکند اقتراف نفسش میکند، یعنی خودش رو دارد معیوب میکند، خودش رو دارد دچار مشکل میکند. اجتراح، اجتراح جرح، تا هنوز این زخم خوب نشده باز چی کنید؟ این پوسته روشو بکنید. وقتی دست سخت شد پوسته نو اومد خیالتون راحت میشه دیگه، عجب بهداشتی عفونت نمیکند، مشکلی ندارد. اما اگه باز پوستو کندید باز در معرض، انسان خودش رو مجروح میکند با گناه، یعنی خودش رو در معرض عفونت قرار میدهد، یعنی به خودش نقص ایجاد میکند، خودش رو دچار مشکل میکند. تعابیر اینجوری نیست. فرمود فردای قیامت فریاد برمی آورند اینها که شما در دنیا با خودتون دشمنی کردید، با خودتون عداوت کردید، اما مقت دشمنی و عداوت خداوند سبحان که عداوت مجازاتی است نسبت به شما امروز خیلی بیشتر از آن است که شما خیالش بکنید. شما مگر می توانید تحمل کنید عذاب خدا را؟ شما می توانید تحمل کنید مقت الهی و غضب الهی را امروز؟ هرگز توانون ندارید. لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم. چطور شما به خودتون ظلم کردید و مقت کردید؟ کسی که با خودش دشمنی نمی کند، عداوت ندارد، استدعون الی الایمان، شما خوانده شدید و دعوت شدید به ایمان، اما فتکفرون، کفرانی نعمت کردید، کفر ورزیدید، کفر را بر ایمان ترجیح دادید و برگزیدید و انتخاب کردید. خب مطلب گفته می شود و چنین اینها لب باز می کنند، این کفار لب باز میکنن، یه جمله میگن که این جمله خیلی مهمه است. قالو، اینها فریاد در میآورن، قالو ربنا، پروردگارا قبول داری، خدایا ربنا امتنا اثنتین، خدایا ما را دو مرتبه میراندی، به ما دو مرگ چشاندی، و احییتنا اثنتین، و خدایا دو حیات به ما دادی، دو مرتبه ما را زنده کردی، فاعترفنا بذنوبنا، خود اعتراف بار گناه را کم میکنن. خیلی از این مجرم ها وقتی ارتکاب جرمی میکنن نمیتونن، اون وجدان، اون وجدان اخلاقی، حالا به مکتب فروید کار نداریم، به هر حال اون وجدان اخلاقی درون انسان آرام نمیگذارد ما را. اینم اون نفس لوامه است که ما در تقسیمات نفس عرض کردیم با خدمت عزیزان، اماره لوامه ملهمه مطمئنه. این نفس لوامه و وجدان اخلاقی میاد انسان رو وادار میکند اعتراف، خود اعتراف آدم سبب، خود اعتراف نه آدمی را سبک میکند که گاه موجب سبک شدن جریمه نیز میگرده. قاضی محترم میگه اگر اعتراف کنی قول میدم که در پرونده تخفیف قائل باشیم. فاعتراف نابذنوبنا، خدایا بد کردی ما اعتراف میکنیم، فاعتراف نابذنوبنا، فعل الی خروج من سبیل، ممکنه خدایا ما را از این مخمصه نجات بدی، ممکنه دست ما بکشی بیرون ما ناوری از این وضعیتی که داریم. این آیه یکی از اساسی ترین آیات قرآن است. یه بحث خیلی مهمی در این آیه وجود دارد، ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین. این چیست که اینها میگویند؟ این دو حیات و این دو ممات چیه؟ مگر ما چند تا حیات داریم؟ مگر ما چند تا مرگ داریم؟ اینها میگویند دو حیات و دو مرگ. حالا این مفسرین، مخصوصا مفسرین شیعی، روی این آیه خیلی تأمل کردن و با کمک دیگر آیات شریفه قرآن خلاصه کار اون که این آیه را از ادله عالم برزخ می دانند. پاره از طوائف من جمله وهابیون این اعتقاد را دارند که انسان بعد از مرگ هنگامی که بدن درون گور نهاده می شود، همین قبری که می بینیم نهاده می شود، همزمان با تلاشی و نابودی جسم روح هم نابود می شود، می ره تمام، می چیزی تمام شد. هنگامی که خداوند سبحان فردای قیامت انسانها را احیاء می کند و به صحنه می آورد، اونگاه ارواح و عبدان اگر قائل به معاد جسمانی بودند و الا فقط ارواح، اونگاه خداوند ارواح را مجدد زنده می کند به صحنه قیامت می آورد. این فترت و زمان از مرگ تا قیامت چیست؟ هیچ، عدم است، هیچ نیست. این اعتقاد جماعتی است، این مبنا رو دارن. خلاصه کار همان میشه که عامیانه گاهی بعضی از عوام میگن مات فاته، همون ماته و فاته هست، مرتمون شد، کرش کنده شد، گوش کردیم و سلام، چیزی نیست، خبری نیست. اما اون چه قرآن تعلیم می کند علی الظاهر، اون چه که آیات دیگر در کنار این آیه از مجموعه این آیات استظهار و استفاده می شود، مطلب این نیست، مطلب آن است که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. کی گفته سینا مردن؟ کی گفته است مات فاتح؟ این تو نیست. پیغمبر اومد از کنار بدر، وقتی اینکه این اجساد کشتگان مشرکین رو درون چاه‌های بدر انداختن، بعد اومد سرش درون چاه کرد، اسم کرد آی کفار، آی مشرکین، هل وجدتم، آیا یافتید اون که خدای شما به شما وعده داده بود؟ رسیدید بهش یا نه؟ بعد این مرتبه اصحاب گفتن یا رسول الله، مگه اینا میفهمن؟ اینا که مردن تمام شد دیگه، مگه اینا صدای شما رو همدن به خدا واسم اینا از شما بهتر میفهمن حرف من رو؟ اینا صدای من رو بهتر از شما متوجه میشن، شما گاه متوجه میشوید گاه متوجه نمیشوید، اما اینا کامل متوجه میشن من دارم باشون چی میگم. اون جریانی که در مورد امیرالمومنین است و جریان اذن موتایی که نسبت به سلمان پیغمبر دادن و خود جریان امیرالمومنین کنار قبرستان ایستاده صحبت میکنن، فهمیدن آقا شما با کی صحبت میکنید؟ اینا چه اینا هستن؟ اینا اجازه ندارن با شما صحبت کنن. لو اذن لهم فی الكلام لقالوا، اگر اجازه به اینها بدن با شما هم صحبت میکنن، با ما تنها صحبت نمیکنن. اگر با شما بخوان حرف بزنن بهتون میگن فإن خیر الذات التقوى، میگن برید دنبال توشه باشید و بهترین توشه تقواست. در اعتقاد قرآن و معتقدات ما این رو میگه که انسان بعد از این که میمیرد این بدن درون این قبر نهاده میشود. حالا البته فکر میکنم به تفصیلی بحث کردن این قضیه نرسم، اشاره داشت میکنم انشاءالله هفته آینده. وقتی که روح از بدن هر انسانی مفارقت میکند، کافر باشد، مؤمن باشد، فاسق باشد، هر که باشد، یا بدن دارد یا بدن ندارد. یعنی گاه مثل این عزیزان گلگون کفن ماست که رفتن رو مین تیکه تیکه و پودر شدن، بعد اونگاه در بلاد و شهرهای مسلمین ارواح اینها رو تشییع کردن، بدن ندارن. یک کسی میره تو دریا بدنش قسمت چی میشه؟ ماهیهای دریایی، حیوانات و جانوران دریایی میشود، بدن ندارد. اگر انسان میمیرد یا بدن دارد یا بدن ندارد. اگر بدن نداشت بحث چیزی دیگه است، اگر بدن داشت این بدن رو چه میکنن؟ حالا به هر حال جایی پارکش میکنن، به هر حال یه پارکینگ 2 متری در 80 براش پیشبینی میکنند و این بدن رو درون این قبر رو میگذارند. این قبر که میبینید شما این صورت ملکیست، این قبر یک چهره و وجه ملکوتی دارد، این بدن جایگاهش چهره ملکیست قبر، و جایگاه روح هنگامی که از بدن مفارقت میکند وجهه ملکوتی قبر است که نام اون وجه ملکوتی برزخ است، نام اون برزخ است و اون عالم را عالم قبر یا عالم برزخ در روایات و در متون ما میبینیم نامیده شده است. بدن اینجا به ودیعت گذارده میگردد، متلاشی میشد، چند روز بیشتر نمیگذرد، به هر حال از بین میرد تمام. بعد از 27 سال یه قرن صغیر که بگذرد، فقیهان اجازه میدهند که این قبر باز شود، اگر استخوانی هم بوده است یه جایی ریخته شود و مجدد اگر میخواهند میتی در این قبر دفن کنند دفن کنند، کامی که الان میبینید در صحنه متبرک از رضا این کار دارد میشود، ابدان بیرون کشیده میشود اگر استخوانی هم داشته است نداشته است، و دیگری را در جای اون باز میکارند، باز بدن رو میگذارند اینجا. این قبر که شما میبینید شعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. این قبر یه نشانه است جان برادر، این عالم قبر نیست، این جایگاهی نیست که شما میگید مفاعلت القبر، ما از اعتقاداتی که داریم آن است اشهد و شهادت میدهم که قبر حق است، مفاعلت القبر حق، سؤال و جواب قبر حق است. یا میگن آه شب اول قبر علی به فریادت برسد، یا میگن دو نعوذ بالله من زیر اللحد، پناه میبرم به خدا از فشار و تنگی قبر، شب اول قبر، اون زیب اللحد، زیب اللحد، آه آه نگاه کنید سجاد چی قوقا کرده است در ابو حمزه، در آه آه من زیب لحدی، آه آه من وحشت قبری، آه آه من وحدتی. اینها این 2 متر و 80 سانت نیست جان برادر، این همین تو که عرض کردم سنگ نشانیست که رحکم نشود. اینی که داریم در متون روایه القبر اما روزتون من ریاض الجنه او قفرتون من حفر النیران، قبر هر انسانی یا یه باقیست مثل باقهای بهشت یا یه حفریست مثل حفرها و گودالهای جهنم، این قبر است. سوال و جواب قبر تو این چاله نمیشود، این چاله را هم نمیارن فشار بدن این بدن را، ولو این که علقه ارتباطی روح با این بدن خیلی است، اینها خیلی بزرگ است. وقتی که جان هر کدام ما از تنمان خارج می شود، اون روحی که 50 سال 60 سال 70 سال با این بدن بوده دست بر نمی داره. اینو متون روایی ما دقیقا مطرح کردن و تایید می کنن این معنا را. دست بر نمی دارد، نظاره می کند، تماشا می کند، هی می خواد از این بدن دل بکند، هی نمی تواند. می نگهد چه می کنند با این بدن. حالا می بیند عزیزانش میاند و فرزندان میان، دختران میان، پسران میان، همسر محترم میاد، اینا به سر میزنن، به صورت میزنن، نگاهشون میکنن، تماشاشون میکنن. چیکار میکنید شما؟ برای کی گریه؟ برای خودتون گریه میکنید؟ برای ما گریه میکنید؟ برای چی گریه دارید؟ گریهتون برای چیست؟ نگاه میکنه حال روز اینها را، عین متون روایی دارد که منتقل میکنند. حالا بدن رو میارن، در حال میگذارن برای شستن. این خودش نگاه میکند، خطاب میکند که عزیزان من آهسته تر. در روایات ما هم داریم که ارفقو بالمیت، لا اله الا الله، با بدن میت مدارا کنید. در غسل و در شستن و غسل میت فشار به بدن میت نده غسال. با آهستگی یقلبه یمینا و شمالا، با احتیاط این طرف اون طرفش کند. خود این الان الم ندارد، درد ندارد، اما اون روح که ایستاده داره نگاه میکنه او رنج میبرد. وقتی که یه عمر، وقتی اگر کسی دستش از پشت کشیده است گفته است آخ ول کن، وقتی که الان قصال میکشه دست رو، اون روح داد میزنه بابا بی انصاف آهسته تر، یه قدری کمک کن با ما، ما که آشنای تو هستیم، که می کمک میکن، یه قدری مدارای با ما کن. عجیب است این مزامین روایی. بعدن قصدش دادن میان میخوان وارد قبرش کنند. اون دستوری که در روایات داریم چیه؟ اینی که حتی در رساله ها دارن تصورات بدوی است که میت رو یک مرتبه وارد قبر، این بدن وارد، این بدن که تمام کارش نه مرکز ادراک است، نه کورتکس ها، اینا کار ای که تمام است، مسئله مغز جای دیگه است، بحث دیگه است، و روح هم اومده بیرون از این بدن. گاه راننده میاد با این ماشین درجا داره کار میکند، عالم خواب است. گاه راننده استارت رو میبندد میاد پایین، این چیست؟ این مرگ است. این استارت بسته شده، موتور خاموشه، سردم شده موتور، گرم هم نیست، میجوش لذت. این با این وضعیت هست. اما میگن وقتی همین بدن رو میخواید تو قبر بذارید چه بکنید؟ میگن یه مرتبه نندازید اینو تو قبر، نذارید تو قبر، اینو ببرید یه مرتبه، باز برگردانید، ببرید باز جلو، باز برگردانید، سه مرتبه این بدن رو ببرید برگردانید، که اون روح دیگه یه قدری براش این انس برای رفتن گذاردن این بدن درون قبر حاصل گردند. این پیوند عمیق است، خیلی رابطه تنگاتنگ دارد این روح با این بدن. حالا این بدن رو میخوان بگذارند اینجا، روح به کجا میرود؟ روح رو از این قبر به کجا دعوتش میکنند؟ میرد به اون عالمی که و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، میرود به اون عالمی وارد میگردد، به اون جهانی وارد میگردد که تا خود قیامت اون جهان ادامه دارد. میرد به اون عالمی که انبیاء، اولیاء، صلحاء، اشقیاء، ظالمین، فاجرین همه وارد اون عالم شدن. الان هنوز تقسیمشون نکردن، هنوز حسابرسیشون نکردن، یه بازجویی ابتدایی دارند، یه بازپرسی دارند، اما حکومت و قضاوت عمل نشده است. عالم برزخ یا عالم قبر عالمی است که پرونده به شکل موقت بسته میشه، یه بازداشت موقتی هم حکم صادر می شود، نگاهت می دارن، یا روزتون من ریاض الجنه یا حفرتون من حفر النیران، روح می ماند در اونجا. آن بلحاظ این که روح همیشه نیاز به آن دارد که ما یتعلق به یه شیئی داشته باشد که به آن متعلق شود، اونگاه بنابر متون روایی علال معروف به این روح در عالم برزخ یه بدنی می دن که مثل بدن دنیا نیست، یه ماشینی بشیدن که این رو می گن بدن مثالی. بعد این روح با این بدن در عالم برزخ، شما در عالم خواب مرحوم آقا رو میبینید کامدن به شما نکته گفتن، بعد میرید میرید درست هست، آقا برو فلان جا رو نگاه کن، دفتر من اینقدر دین دارم به فلانی، بری دفتر نگاه کن میرید دین دارد فلانی، 1, 2, 10, 20, 100 هزار نیست این ماجره ها، که میاد مرحوم آقا به شما و میبینید. این بدن مثالی است که اجازه دارد که با اون بدن به خواب شما بیاید و با روح شما مرتبط باشد. از کجا میاد؟ از عالم برزخ میاد، و خدا میداند دیگه، بس است، خدا میداند که عالم برزخ ورودش چه ورودی مشکلی دارد. ارواح سرگردانی که سالیان سال اجازه ورود بلطف و بینها ملاکت الله نمیدهند به امر خداوند سبحان. اینها میمانند، اینها میمانند.
عزیزان بود برها خداوند جمیع گذشتگان و حقداران عزیزان تو طریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. والد مکرم رو بقیه گذشتگان رو، یکی از بستگان نزدیک بود به رحمت خدای رفت در 72. بعد در عالم خواب عجیب مطرح کرد، عجیب مطرح. خیلی خواب رویای صادقی بود، رویای صادقی بود انشاءالله، که خلاصه کار فلانی بدان که بعضی ها کارشون با افش در روز تمام است، اما بعضی ها سالیان سال است که هنوز به تعبیر ما تو صف ایستادن که اجازه ورودی به برزخ به اینها داده نشده است و چه می کشند خدا می داند. چه می کشند نمی دانیم واقعا چه در پیش داریم عزیزان. این جهل ماست به کار دست ما می دهد، نمی دانیم چه در پیش داریم. بعد یه جمله هم بگم سخن تمام انشاءالله هفته آینده اگر مناسبت بود ادامه میدیم و الا رد خواهیم شد. اون دوتا مرگ و دوتا حیات رو هفته آینده انشاءالله تنظیم میکنیم که این کدام دوتا چهارتا کجاست. زمان این حدیث رو خواندم از نور الثقلین خدمت عزیزان که ائمه علیهم السلام فرمودن شفاعت ما خاندان، اگر دل بسته اید به شفاعت حضرت سامن الحجج علیه السلام به اذن الهی، فرمودن شفاعت ما خاندان در قیامت به کارتون میاد، ما خاندان به برزخ شما کاری نداریم، خودتون و اعمالتون، برزختون با خودتون، ما در قیامت بر شفاعت منزل لذی یشفا عنده الا باذنه فردای قیامت هست، ما در قیامت میتونیم شفاعت کنیم برای شما اگر شرایطش داشته باشید، اما در برزخ از ما خاندان کاری به تعبیر خودشون نمیده، ما کاری بتون در برزخ بعد حالا اون فشار قبل یا اون لا اله الا الله وقتی شلیدید این جریان مکرر که پیغمبر خودشون اومدن دیدن آیا رسول چرا پابره نمی آیید در تشییع جنازه، فرمودن شما نمی بینید، من می بینم ملائکه‌ای که برای تشییع جنازه سعد آمدند، الله اکبر، شما نمی بینید، من ملائکه را می بینم که چگونه آمدن دارن جنازه سعد ابن معاذ را تشییع می کنند، بذار منم پابره نامدم. جنازه رو پیغمبر گرفتن رفتن پایین، لحد و قبر آماده کردن پیغمبر، بدن سعد درون قبر نهادن، لحد براش چیدن، اومدن بیرون یه مرتبه یه شعفی جمعیت رو گرفت، مخصوصا مادر سعد اونقدر خوشحال و مسرور گفت یا سعد انی انک الجنه، مادرم فرزندم برو بهشت گوارای تو باد. یعنی پیغمبر نمارد کی بود این جمعه رو گفت؟ گفتن آقا مادر سعد. فرمودن یا ام سعد لا تتحتمی علی الله الجنه، بی خود بهشت ارزانی فرزندت نکن، کسیش که مرافع در تشییع جنازه شرکت کردن، پیغمبر با دست خود صورتو بر روی خاک نهاده است، به سنت عمل نموده است. بعد میگن بهش رو بر فرزندت قطعی نکن. چرا؟ فإن زیرا لأن به خاطر آن که بهی زیب و لحد الان فشار قبر دارد. یا رسول الله فشار قبرش از چیست؟ به خاطر اون سوء خلقی که با اعضا خانواده داشته است، الان در فشار قبر است. یه قدری هوای خودمون داشته باشیم عزیزان، به هر حال بدانیم که باید بیشتر مراقب باشیم، مخصوصا بعد این گوشه های زبان رو باید خیلی مراقبش بود. خدایا به عظمت قرآن و جلالت اولیات دلهای ما رو بیشتر به معارف قرآنی آشنا بگردان، جانها رو ما رو به نور انوار قرآن و عطرت طاهره مزین و معطر و منور بفرما. خب یه جمله هم بگیم و ختم سخن خدمت عزیزان. لابلای مطالب عرض شد و خوب عزیزان هم زرادتی داشتید و از سامن الحجج گفتیم و از دعبلش گفتیم و از تایه دعبل هم گفتیم و حالا من یه دو بیت دیگهش میخوانم صبح جمعه است و هم عرض زرادت داشته باشیم و از سامن الحجج و هم در این حال خدمت از بقیت الله از زرادتی کرده باشیم و هم در این حال یه سری کرده باشیم بگوییم گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی یا ابا عبدالله. رسید بیت به اینجا، به اینجا که رسید از سامن الحجج شانه هاشون می لرزید وقتی دعبل خواند، گفت گفت تا اینجا رسید که لا فاطمو فاطمو قومی یبنت الخیر فندو بی نجوم سماوات و ارض فلاتی،
فاطمه صدیقه، قومی برخیز از جای و میخواهی گریستن آغاز کنی، گریستن آغاز کن. آخر این ستارگان آسمان شما خاندانند که بر زمین افتادند و پاره پاره شدند. اگر این دشت نگاه کنی، هر کجای اون یه بدنی است که یا سر ندارد یا دست ندارد، یا بدن اونچنان تک تک هست که شناخته نمیشود. اینا ستارگان تو هستند که فاطمه بر خاک افتادند. اذن لتمت الخد فاطمه عنده و اجغیت منه الدمع بالوجناتی. الان زمانیست که فاطمه باید لطمه به صورت بزنی، الان زمانیست که عشق از گونه تو جاری گردد برای این عزیزان که الان از تو بر روی خاک افتاده. خدایا با آبروی اهل البیت علیهم السلام، ما را، کشور ما را، جوانان ما را، عزیزان ما را در پناه قرآن و اهل بیت خود مسئول بدار.